بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول طبیعات شفا صفحه 89 سطر دوم. و کذلک فعسى ان المتحرک بذاته و این امکن تراهم و سکون جزئی و این امکن تراهم و سکون جزئی من حیث هو جسمون فلیسه یمکن من حیث هو جزء المتحرک لذاته و علا طبیعته. دلیل اقامه شده بود بر این که متحرک لذاته نداریم، بلکه هر متحرکی احتیاج به محرک دارد. این دلیل ادعا داشت که جز رو می توانیم ساکن فرض کنیم و چون جز غیر از کله و سکون مغایر باعث سکون مغایر دیگر نمی شود، پس اگر ما جز رو ساکن فرض کنیم باید کل ساکن نشود در حالی که ساکن می شود. مس سکون این کل با تحرک به ذاتش نمیشه، پس یا باید سکونش رو منکر بشیم یا تحرک به ذاتش رو منکر بشیم. سکونش رو نمیتونیم منکر بشیم چون تلازم است بین سکون جز و سکون کل. به ناچار اون تحرک به ذاتش رو منکر میشیم. این استدلال بود که خوندیم. من در انتهای استدلال دو مطلب رو باید تذکر می دادم. با اینکه کنار کتاب رو می نوشتم که بگم بازم یادم رفت، یادم رفت بخونم. حالا الان جبران می کنم. یکی اینکه مراد از جز در این اصطلاح جز مقداری است نه بقیه اجزا. اینو من اشارتاً بیان کرده بودم ولی تصریح نکردم. مثلا جسم تجزیه میشه به ماده و صورت، ماده و صورت هم جزء و تجزیه میشه به اجزاء مقداری. مثلا یه مثل جسم رو میتونید به 10 قسمت 10 سانتی تقسیم کنید، این تقسیم مقداریه. چه تقسیم معنوی برای جسم جز درست میکنه. ولی مراد ما از جزی که در اینجا مطرح میکنیم جز مقداریه. نمیگیم اگر ماده و صورت رو ساکن فرض کردیم باید جسم ساکن باشه، اون اصلا مورد بحث ما نیست. ما میگیم اگر اجزای مقداری جسم ساکن فرض کردیم جسم ساکن میشه، باید ساکن نباشه چون جز غیر از کله. ولی این چنین جزئی اگر ساکن شد کلش هم ساکن میشه. چه استدلال دیگه توضیح بدم؟ اول بحث این روز گفتم، میخواستم فقط همین رو بگم که اجزا رو ملاحظه مواظبت داشته باشیم که مراد هر اجزایی نیست. در این مثال، در این استدلال فقط اجزای مقداری ملحوظه نه اجزای دیگر. این یه مطلب. مطلب دوم این که مثلا مطلب دوم احتمالا روشن باشه، اولی این روشن بود. مطلب دوم این که منظورمون از حرکت جزء و حرکت کل یک نوع حرکته. یعنی اگر گفتیم که جز حرکت دورانی میکنه باید ببینیم کل حرکت دورانی میکنه یا نه، یا اگر حرکت مثلا جز عینیه، باید حرکت کل رو هم ملاحظه کنیم ببینیم عینی هست یا نه. یعنی هر نوع حرکتی برای جز قائل شدیم، برای کل هم همون حرکت رو باید ملاحظه کنیم ببینیم انجام میشه یا نمیشه. بنابر قانونی که میگوید مغایر اگر حرکت کند مغایر دیگر میتواند ساکن باشد، اگر جز حرکتی داشت کل اون حرکت رو لازم نیست داشته باشه. و بنابرای که درباره جسم میگیم اگر جزش ساکن شد کلش باید ساکن بشه، خب باید گفت اگر حرکتی برای جز بود کلم همون حرکت رو داره، اگر بخواد حرکت داشته باشه، و اگر سکونی برای جز بود کلم همون سکون رو داره. مثلا اگر در فلک میبینیم جز حرکت دورانی میکنه به تبع کل، حرکت عینی نداره، این مورد بحث ما نیست. ما میگیم اگر جز ساکن شد یعنی حرکت دورانی نکرد، کلن باید ساکن بشه، یعنی همون حرکت دورانی رو نداشته باشه، ولی حالا حرکت عینی وجود داشته باشه مهم نیست. پس بین جز و کل اگر حرکتی هم بخواهیم فرض کنیم یا نفی حرکت بخواهیم بکنیم، باید حرکت رو یک نواخ فرض کنیم، نه اینکه یکی شو وضعی بگیریم، یکی رو عینی بگیریم، یکی رو کیفی بگیریم. حرکت باید یک نواخ باشه. حرکت جز اگر عینیه، حرکت کلی، حرکت عینی کل رو حساب کنیم ببینیم هست یا نیست. حرکت جز اگر وضعیه، باید کل رو ملاحظه کنیم که حرکت وضعی داره یا نه. این دو تا مطلب باید روشن باشه. یکی این که مراد از جزئی که در اینجا مطرح میکنیم جزء مقداری است، و دوم این که حرکت کل و جزء رو حالا چه اثبات کنیم چه نفی کنیم باید یکسان بگیریم. معنا نداره که یکی شو حرکت وضعی بگیریم یکی رو حرکت عینی. واضحه که باید حرکت در هر دو یا وضعی باشه یا عینی باشه. اون وقت اگر یکی حرکت کرد یا ساکن شد مستلزم حرکتی یا سکونی دیگری است، بحث کنیم ببینیم مستلزم هست یا نیست. بله، سکون یعنی ترک حرکت وضعی، مثلا سکون یعنی ترک حرکت عینی، نه یکی ترک حرکت وضعی کند یکی ترک حرکت عینی کند. این مورد بحث ما نیست. بله، چی باشه چی شوی برای دیگه، این همون بحث اوله که عرض کردم. چون جمعه باید جز و کل ماهیتشون یکی باشه، معنیش هم اینه که باید جز مقداری باشه. در جز مقداری است که ماهیت با کل یکی، در جز غیر مقداری ماهیت با کل فرق میکنه. مثلا در ماده و صورت جز جسم، ماهیت ماده و صورت با جسم فرق میکنه. جسم مرکب من هماست، ولی این دو طرف رو جدا. وقتی من مطلب اول عرض کردم که بحثمون در جز مقداریه، این فرمش شما تو چه هست؟ چون جز مقداری است که ماهیتش با کل یکی است، بقیه اجزا ماهیتشون با کل یکی نیست. اینا جوابشو دادن. چوب همش وقتی تقسیم مقداری کنیم همش چوب. انسان رو میفرمایید قطعات بدنش رو تقسیم کنیم همش گوش نیستن. چرا؟ بستگی داره به نحوه تقسیم کردن. اگر مثلا دست رو میگید قطع قطع کنیم، بازم تقسیم مقداریه. اما اگر پوست و گوشت و استخوان رو جدا کنیم تقسیم مقداری نیست. وقت تو خود همون گوشت تنها تقسیم مقداری انجام میشه، تو استخوان تنها تقسیم مقداری انجام میشه. این بحث ما میاد. خلاصه هر چه تقسیم مقداری کردیم، حالا در مثل مرکب مثل بدن ما، اگر مثلا دست رو قطع قطع کردی، خب پوست و گوشت و استخوان با هم بره قطع قطع میشه، اجزای مقداری درست میشه. اما اگر پوست رو جدا کردیم، گوشت رو جدا کردیم، استخوان جدا کردیم، این دیگه تقسیم مقداری نیست. و خب روی خود گوشت تنها تقسیم مقداری میتونیم اجرا کنیم، روی پوست و استخوان هم همیتون. در که وزاد این حرکت نیست. متحرک به ذات یعنی حرکت ذاتشه، به ذاتیشه، به طوری که ازش، یعنی وقتی ذات حاصل شد حرکت هم حاصل میشه، نه ذاتش حرکته. اگه اینطور باشه، اگه این تو باشه متحرک رضا فقط حرکت دیگه ما جسمی نداریم که متحرک رضا باشه. سیال هم باشه اجسام، سیال هم باشه جز داره، سیال هم جز داره، منطقه جز گذاره. بله جز گذاره، جز داره ولی جز گذاره. اون شما نه بحث حرکت رو مطرح نکنید، بحث اجسام رو مطرح کنید. اجسام اگر متحرک به ذات باشن، اجزا دارن، اجزایشون هم همونطور که ملاحظه میکنید اجزای مقداریست، اگر ساکن باشه باید کسان ساکن باید سیال باشه، ولی سیالان غیر از خودشه. شما صفت موصوفی یکی میدید که واضح نیست.
صفت سیالان اگه صفت موصوفی هم در
یعنی سیالان با سیال یکی؟
نه سیالان باشه میتونی مجموعه پرس کنه، از تو ذهن هم خود پیشنه
تو ذهن یک تطور داری میگه سیالان میتونی شه. نه اینا رو همه رو قبلا گفتیم، سیالان تو ذهن خود پیشنه، در سیالان در شیه سیال ذهنتون میتونه اجزا رو پرس کنه، اجزا رو ثابت نگه داره، تو خارج اجزا ثابت نیست. اینا قبلا گفتیم، تو ذهن نگید خود را زنید، تو ذهن اجزا ثابته، توی خارجه که اجزا ثابته. اصلا بحث ما در اون اجزا گذرا نیست، بحث ما در اجزا جسمه. خب این استدلال مستدل بود. جوابی که اشکالی که این قائل وارد کرده بود، اشکال این بود که شما در صورتی میتوانید بگویید متحرک لذات با سکون جزء ساکن نمی شود که بتوانید سکون را برای جزء این متحرک لذات تصور کنید. اگر تونستید برای جزء این متحرک لذات سکون درست کنید، اون وقت بگید که جزء ساکن شده، متحرک لذات ساکن نمی شود. اگه تونستین سکون برای جز درست کنید، میتونید بگید جز ساکن شده، متحرک به ذات ساکن نمیشه. اما برای جز شما نمیتونید سکون رو قبول کنید، چون جز متحرک به ذات، جز متحرک به ذات ساکن نمیشه. اگر سکون رو برای جز فرض کردید، امر محالی فرض شده، چون جز نمیتونه ساکن بشه. وقت این امر محال مستلزم یه محال دیگه است که سکون کل است. پس جز منشأ سکون کل نمی شود در صورتی که بتونید برای جز حرکت پس کنید. وقت حرکت جز منشأ یا سکون جز منشأ سکون کل نمی شود. اما اگر نتونستید برای جز سکون پس کنید، مانند این چنینه، اگر این سکونی رو که نمیتونستید فرض کنید فرض کردید، محالی انجام شده، وقت این محال مستلزم سکون کله که اونم محالی، محالی مستلزم محالی میشود و اشکال نداره. این اونو چون چند بار تکرار کردن به همین مقدار اکتفا میکنن، دیگه بیش از این توضیح نمیده. بعد اشاره کردن که ما دو تا قضیه در اینجا داریم، این دو قضیه هر دو صادق هست، تناقضی نمیشون نیست که یکی کاذب باشه یکی صادق، بلکه هر دو صادق هست. منطقه یکی قضیه حملی هست، یکی قضیه شرطیه. یک قضیه میگوید که متحرک به ذات محال است که ساکن شود، این قضیه حقه، متحرک به ذات محال است که ساکن شود. یک قضیه دیگه میگه اگر فرض کردی که جز اش ساکن است، خودش ساکن میشود. اولی میگفت متحرک به ذات ساکن نمیشه، دومی میگه متحرک به ذات ساکن میشه. این دوتا با هم به ظاهر تناقض دارن، ولی وقتی شرطش رو ملاحظه کنیم میبینیم تناقض نیست. اولی میگه متحرک به ذات ساکن نمیشه، دومی میگه اگر جز اش را ساکن فرض کنی خودش ساکن میشود، با این قید، یعنی با این شرطی که محال است میتونید بگید که چون جسم یعنی کل ساکن میشه. مثل اینی که اینطور گفته باشید، اگر ملاحظه کنید خود جسمی رو که متحرک به ذاته، نمیتونید ساکن فرضش کنید، ساکن نیست. ولی اگر جزءش رو ساکن ببینید، این جسم ساکنه. به عبارت دیگه اینطور بگید، اگر جزءش رو ساکن نبینید، محال است که خودش ساکن باشد. اگر جزءش را ساکن ببینی، خودش هم ساکن می شود. محال است ساکن باشد، ساکن می شود. این دو تا تناقض دارن. ولی اولی مشروط به اینه که اگر جزءش را ساکن نبینی، محال است که ساکن شود، یعنی خود کل ساکن شود. دوباره میگه اگر جزءش را ساکن ببینی، کلا ساکن میشه. شرایط فرق میکنن، شرایط فرق میکنن. بنابراین هر دو قضیه درستن، تناقضی هم نیست. یا بفرمایید اولی مطلق، دومی مشروط. من هر دو رو گفتم، اولی مطلق، دومی مشروط، تناقض نیست. اولی مشروط است به شرطی، دومی مشروط است به شرطی دیگر، بازم تناقض نیست. هر دو رو من بیان کردم، هم اولی رو مطلق کردم، دومی رو مشروط، هم هر دو رو مشروط کردم، منتها به دفعت متفاوت. تناقض بر از اون بر. بعد مثال زدن، مثال زدن به این که حشر جزء می است و اکثر از می نیست. حشر جزء می است و اکثر از می نیست. این قضیه حقی بود، هم بیان بود. بعد گفتن اگر مئه را جزء اشاره فرض کنیم، با این شرط مئه را جزء اشاره فرض کنیم، اشاره اکثر از مئه خواهد شد. اول گفت اشاره اکثر از مئه نیست، با توجه به اینکه اشاره جزئی، اشاره اکثر از مئه نیست. این یه قضیه مطلقی است و حق هم هست. بعد گفت اگر مئه رو جزء اشاره فرض کنیم، اشاره بزرگتر از مئه هست. اشاره ای که میگو بزرگتر از مئه نیست، حالا میگه بزرگتر از مئه هست، چون شرط آورده. شرطش اینه که مئه رو جزء اشاره فرض کنیم. اگر مئه رو جزء اشاره فرض کردی، اشاره بزرگتر از مئه هست. خب شرط محاله، شرطی که گردیم محاله که مئه جزء اشاره باشید. از این محال، از این محال لازم آمد محال دیگر که اشاره بزرگتر از مئه باشد. از این که مئه جزء اشاره باشد که امریز محال، لازم می آید که اشاره بزرگتر از مئه باشد که محال دیگر است. این محال مستلزم اون محال میشه و هر دو قضیه هم صادقه. هم وقتی میگیم اشاره بزرگتر از مئه نیست صادقه، هم وقتی میگیم اشاره اگر مئه جزء اشاره باشد، اشاره بزرگتر از مئه هست صادقه. هر دو درسته. در اون قضیه شرطیه مقدم و تالی هر دو محالند. اگر مئه جزء اشاره باشد، این محاله که مئه جزء اشاره باشد. تالی هم که میگه اشاره بزرگتر از مئه هست، اونم محاله. اما در صدق قضیه شرطیه، صدق مقدم یا صدق تالی لازم نیست، صدق ملازمه لازم. و در این قضیه ملازمه صادقه. اگر مئه جزء اشاره باشد، اشاره بزرگتر از مئه خواهد شد. ملازمه درسته، مقدم و تالی باطله و باطل بودن مقدم و تالی به صدق قضیه کاری نداره. مقدم کاذب باشه، تالی کاذب باشه، اگر ملازمه حاصله، قضیه صادقه. پس این قضیه شرطیه صادقه ولی مقدم و تالی شرط باشده. اون قضیه همین هم صادقه. هر دو قضیه صادقن با هم تناقضی ندارن. این مطلبی بود که دیروز گفت. حالا درمان هنفی هم همین مسئله رو پیاده میکنیم، دو تا قضیه درست میکنیم، یکی مطلقی که مشروط و میگیم هر دو صادقن، و میگیم تناقضی بینشون نیست، هر دو صادقه یعنی تناقضی بینشون نیست، و بعد میگیم در اون قضیه شرطیه از محالی محال دیگه لازم آمد. این تمام حرفایی که اینجا گفتیم اینجا مد. هیچ که فکر نمی کنیم
چطور می کنید فرد سکن دور من
آمد؟ باید باید می کنید؟
در صورت می کنید
فرد سکن دور من آمد؟ باید باید می کنید؟ نه اینیت نیست. هنوز من شروع نشدم، بدین شروع کنم. در ما نهنفی میگوییم که کل که متحرکه به ذاته ساکن نمیشود، کل که متحرکه به ذاته ساکن نمیشود، درست هم هست، یعنی متحرکه به ذات ساکن نمیشود، ولی کل جدش مایی نیست، ولی چون بحث ما در کله هست شدن کل، این متحرکه به ذات ساکن نمیشود، حرف درستی. بعد میگه اگر جز اش را ساکن فرض کنیم خودش ساکن میشود. این هم درسته، منطقی مشروطه. میگه اگر جز اش را ساکن فرض کنیم خودش ساکن هست، خودش ساکن میشود با این شرط. اما ما نمیتونیم جز اش را ساکن فرض کنیم، محالی که جز ساکن فرض میشود. چرا محاله عرض میکنم؟ محاله که جز ساکن بشه، پس محال هم هست که کل ساکن بشه.
با همین
اجزا محاله هم میگه یا توضیح داریم، هم کل هم بعضی هم همه، حتی بعضی هم اجازه نمیگیم. جا خواهیم
مثلا من تصوری کردیم که مجموعه یک کل مدرد بزار در خارج داریم، تصوری کنم درست میکنم که ده قسمت داره که در ازر بگیرم، نه قسمتش
این موقع به موقع اون متحرک آن را نظر بگم که
این مسیح رو پتر کنه، نه قسمتش باید ثابت در نظر بگم.
چون خود این سیلان داریم،
اگه بخون تصویر ازش کنیم درست مکنسه، باید نه همه رو من توضیح دادم قدر، همه رو چون توضیح یعنی اگه یک تا ده چی توضیح یعنی خواهم بگم که اگه بخون ده تا جزء در نظر بگیریم، این ده تا نمیتونه
یه
ده
تا
جزء
اصلا نداره.
یه
جزء
سیالاندار داره که تو این ده تا
مسیری
که من
بازه
من
محفوظ
گرفتم
میتونه
حرکت.
خیلی از مسئله رفتید بیرون. شما یه جزء دارید رو کل حرکت میدید، روی اجزای کل حرکت میدید. بحث ما این نیست. چرا شما میگید یه جزء رو من تو این نقطه جزء حرکت میدم؟
من خواهم که اصلا نمیشه تصور کنم سیالان رو واسه ثبوت تو ذهن رو مگه
اینکه اینجوری تغییر بگم، این متحرک بزاد میخواد از مسیر هدف تا بره،
الان
وسط درسته،
من حد این مسیر رو
در قسمت
بکنم،
متحرک بزاد
مسیر رو در قسمت میکنم، خود جسم رو تغییر بکنم، جسم که همه خود جسم رو هم متحرک بزاد بگیر، خود جسم رو تغییر بکنم، اونم در قسمت بکنم. خب من الان نمیدونم این با این سیارانش کدوم جزئی که من تو ذهنم داره قرار داره، استقرار داره، استقراری که اصلا نمیتونه نظر بگیرید، برای مجبوریم همچی در تقریرا میتونید در نظر بگیرید،
این چیز ذهنیه، این سیالان داره، یه سیالان داشت من تو
ده
تا 20 تا دوست
درست
بکرم
صبوتم
گفتم دفعه رفتم، ولی این صبوت که در جنگ درست کنم میگم من حقیقتا نفهمیدم شما کجای مطلب میخواد بزن، کجا میخواد اشکال کنم، یعنی اصل حرکت به ذات اینا رو قبول نداری، بیان تو استدلال ما
تو قبول میتونی بکنی، ولی به شرطی که مجموعه ثابتی در نظر نگیری، مجموعه رو اگه بخوام در نظر بگیریم شرط درستش میشه بگیم مجموعه رو نمیتونی دست بزنیم بگیم تو اون جزء جزء که درست کردیم جزء مهم الان در خارج از جزء هشتم از تو سیاران بود، این تو تقریبا میتونی خود مدرک به ذات رو ذاتش رو اصلا به قول شما تقسیم نبی کنیم تقریبا مقدر کنیم.
از میکنم شما از بحث خیلی بیرونی، بحث ما در بحث ما در یه دونه جسم داره حرکت میکنه، نه در اون حرکتش، که شما میگید اجزا حرکت موجود نیست و اجزا حرکت مکانه نیست. مشکل قبلتون هم همین بود. بحث ما در اینه که این جسم داره حرکت میکنه، یک انسانی داره حرکت میکنه، یک فلکی داره حرکت میکنه. اجزایشون نمیتونیم دست بذاریم یعنی چی؟ اجزا داریم متحرکه به ذاته. نه اگر متحرکه به ذات باشه خب متحرکه به ذات یعنی چی؟ یعنی جسمی که داره حرکت میکنه و حرکتش دیگری بهش نمیده، خودش داره حرکت میکنه. اون اجزایش گذراست؟ جسم اجزایش گذراست؟ یا اجزا حرکت گذراست؟ سیاران عرض نمی کنم، جسم دارم عرض می کنم. من دارم بحث از جسم می کنم، شما بحث از حرکت جسم دارید می
کنم.
این میشه قضا بقیه عرض کردم نمیشه. شما چطوری میگین متحرک به حرکت یکیه؟ این احدی نگفته که متحرک به حرکت یکیه. مثل اینکه عالم با علم یکی باشه. اونجا عالم با علم یکی باشه رو حتما دیدید، میخواد اینجا تطبیق کنید. عالم با علم یکی باشه رو اون یه جوری دیگه بحث میکنیم. یعنی نه عالم با علم یکی باشه، علم میگیم با عالم متحد میشه، یکی نمیشه. تازه شما اینجا میگید حرکت با متحرک یکی میشه. متحرک به ذات یعنی حرکت. بنابراین همونطور که حرکت اجزا نداره، هر متحرک به ذات حرکت نداره، اجزا نداره. این درست نیست. متحرک به ذات جسمه، حرکت یه عارضه، اون حرکت اجزایش گذراست و ثبوت نداره. ولی بحث ما در اون اجزا حرکت نیست، بحث ما در اجزای جسمه. که اجزای جسم در خارج موجود هست، ولو قسمت قسمت نکردید خود تقسیم موجود نیست، ولی اجزا موجودن پیوسته. وقت نمیتونید بگید این اجزا موجود نیستن، اجزا موجودن و گذرا هم نیستن. میتونید دست بذارید بگید این یکی ساکن کرده، این یکی رو هر ده داره. وقت ساکن بکنید
قسمت میتونید حداقل یک رو سکن داره که ثابت
ثابته. این چی؟ ثابته یعنی حرکت نمی کنه؟
اصلا فرض متحرک رضا مصابیست با سیالات، مصابیست با این حرکت بودن.
نه همه چی پیش کنم شرسته، پیش کنم شرسته. بعضی مطالب رو نمیشه رد کرد، این از اون مطالب رو نمیشه رد کرد. شما یه چیزی رو فرض میکنید حرکت ما متحرک یکی میگید، بعدم ادامه میگید پیداست اون علاقه. بله خب اینو داشتیم میگفتیم که استقلال دوباره من رسد بودم چون مطلب تموم چیز شد به هم داشت. گفتیم که کل چه متحرکی به ذات هست ساکن نمی شود، این یه قضیه درستیه. بعد اگر جز اش را ساکن فرض کنیم ساکن می شود، اینم درسته. اگر جز اش را ساکن فرض کنیم ساکن می شود، اینم درسته. پس ساکن نمی شود تو قضیه اول گفتیم، ساکن می شود تو قضیه دوم گفتیم، هر دوم درست. اما یکی مشروط یکی غیر مشروط. شرط این قضیه شرطیه محاله، تالی و جزاش هم محاله. یعنی اگر جزء این متحرک لذات رو متحرک ببینیم این محاله، محاله که جزء متحرک لذات ساکن ببینیم. اشتباه گفتم متحرک. اگر جزء متحرک لذات رو ساکن ببینیم این محاله. یعنی ساکن شدن جزء متحرک لذات محاله، ساکن شدن کل محاله، ولی این محال مستلزم اون محال هست. ولی ملازمه درسته، ولی مقدم و تالی باطلن، ولی ملازمه درسته. پس قضیه صادقه، هم قضیه مطلقه صادقه که میگوید متحرک به ذات ساکن نمیشود، هم قضیه شرطیه درسته که میگه اگر جز از ساکن شود خودش ساکن میشود. منتها در قضیه شرطی محالی مستلزم محال دیگر است، یعنی مقدم محال، تالی محال، ملازم صادق، این محال مستلزم اون محال. چرا این تمام مطلب گفته شد، فقط این مطلب باقی مونده که چرا سکون جز محاله؟ میفهمد که جز رو دو جور میشه ملاحظه کنی، یکی این که جز به ما این که جسم ملاحظه بشه، به ما این که جسم یعنی طبیعت عام جسمیه داره، این محال نیست که ساکن فرض بشه، این هم میتونه متحرک بشه هم میتونه ساکن بشه. اما یه بار دیگه ما این جز رو به عنوان جسمی ملاحظه نمی کنیم، به عنوان این که جز یک شیء متحرکه به ذات ملاحظهش می کنیم. در چنین حالتی نمیتونه ساکن باشه. جزئی که به لحاظ طبیعت عام مشنی، به لحاظ جسم بودنش قابل سکون است، قابل حرکت است، به لحاظ طبیعت خاصش که جزئی برای این متحرکه به ذات دیگه قابل سکون نمیشه. اون که قابل به طور طبیعت، به طور عام که جسم قابل سکون هست، اما وقتی خاصش میکنی میگی جزء متحرکه به ذات، دیگه نمیتونی ساکنش کنی. خب توجه کنید، تمام مطالبی که میخواستیم در اینجا بیان کنیم بیان کردیم. اولا دو قضیه داریم، هر دو ساده، منتها یکی مطلق یکی مشروط. ثانیا در اون قضیه مشروطمون کاذبی یا باطلی مستلزم کاذب و باطل دیگه شده. ثالثا چرا اون مقدم کاذبه؟ چرا مقدم کاذبه؟ چرا سکون جز کاذبه؟ جواب دادیم که جز رو به ما هوت جسمون، به ما هوت جز اون ملاحظه نمی کنیم، به ما هوت جز اون در متحرکه به ذات ملاحظهش می کنیم. یعنی حالت خاص بهش می دیم، نه یک حالت عام. در چنین حالت خاصی حرکتش، سکونش محال است، چون جزء متحرکه به ذاته. جزء متحرکه به ذات با قید این که تحرکه به ذات داره نمیتونه ساکن باشه.
قید
از نظر طبیعت، از نظر طبیعت جز و کل فرق داره، ولی در حرکت اگر شما به این جز همون طبیعت خاص کل رو دادید، نمیتونید ساکن فردش کنید. طبیعت خاص رو شما دخلت بکنید، طبیعت خاص یعنی طبیعت مقید به حرکت بسیار، این رو بیاید به جز هم بگید، دیگه جز هم میشه متحرک هزار، همونطور که کل متحرک هزار شد، دیگه نمیتونی ساکن فردش کن. بله به لحاظ جز بودن و اونم کل بودن، جز و کل به هم فرق دارن. اگر حکمی رو روی کل بردیم که استحاله سکون است، حکمی رو که استحاله سکونه بردیم روی کل، این روی جز نمیاد. ولی اگر همون طبیعت و کل رو به جز دادیم، طبیعت خاصشو، یعنی همون حرکت ذاتی که برای کل بود همون هم برای جز لحاظ کردیم، همونطور که کل رو به خاطر اینکه حرکت ذات دارد نمیتوانیم ساکن ببینیم، یعنی حکم استحاله سکون بهش میدیم، جز رو هم نمیتونیم ساکن ببینیم، یعنی حکم استحاله سکون بهش میدیم، چون همون طبیعت خاصی که برای کل بوده برای جز قائل شدیم. بله جز رو به ما اینکه جزء ملاحظهش کنیم، به ما اینکه جزء، یا به ما اینکه جزء جسمه ملاحظهش کنیم، این اشکالی نداره، میتونه ساکن باشه. اما شما جز رو به ما اینکه جزء است، جزء جسم است، جزء جسمی که متحرک به ذات است ملاحظه کردید، به این حیث ملاحظه شدید، این طبیعت رو بهش دادید، خب خود این جزء میشه مثل خود کل متحرک به ذات، چون طبیعت و کل رو بهش دادید، یعنی او رو جزء متحرک به ذات فرض کردید، به ما اینکه متحرک به ذات، وقت جزء میشه متحرک به ذات، دیگه نمیشه فرضش کنید ساکن. پس یعنی جزء متحرک به ذات، اعتباراً جزء متحرک به ذاته، حقیقتاً نیست. یعنی روشنه که حقیقت، روشنه که حقیقتاً جزءه، جزء متحرک به ذات حقیقتاً جزء متحرک به ذاته. منتها شما میگید اعتباراً من اون حرکت به ذات رو نگاه نمی‌کنم، اون طرف رو اعتبار کنید نه این طرف رو. این که شما مطلق بگیریدش اعتباری میکنید، جز جسم میگیرید و او رو فقط جسم میگیرید، این اعتباریه. اون در واقع جز جسم متحرک به ذاته، این درسته، این یه اعتباری نیست. اگه بخواد جز بودنش تنها رو ملاحظه کنید، متحرک به ذات کلش رو ملاحظه نکنید و این جز متحرک به ذات نبینید، اینجا دارید اعتبار میکنید. وقتی جز رو مطلق میگیرید اعتباریست، نه وقتی جز رو جز متحرک به ذات میگیرید، اون که اعتباری نیست، واقعا این جز متحرک به ذاته. مقایرش منکر نشدیم، جزء هنوز میگیم غیر کلی، ولی جزء این طبیعت خاصه، این جزء با کل فرق داره، ولی چون طبیعت کل توی جزء هم هست، حکمی که روی اون طبیعت رفت روی نمیره. من اول بحثم اشاره کردم که منظور اون از جزء، جزء مقداریه نه جزء معنوی، جزء مقداری مورد بحث ماست، نه جزء ذهنی نه جزء خارجی، بلکه فقط جزء مقداری. ما ماده و صورت یا جنس فرض رو ملاحظه نمی کنیم، ما جزء مقداری رو ملاحظه می کنیم. جزء مقداری با کل از نظر طبیعت یکسان هست، از نظر طبیعت یکسان هست، این جزء مقداری قانونش همینه. اجزاء مقداری با هم از نظر طبیعت یکسان هست، هر جزئی هم با کل از نظر طبیعت یکسان هست، هم اجزا با هم یکسان هست، هم جزء و کل به هم یکسان، در جزء مقداری این چنینه. لذا اگر حکمی روی کل بار شد، روی جزء بار میشه، چون طبیعتشون یکیه. ولی در این حال جزء با کل فرق داره، نه یعنی ذاتش با ذات اون، طبیعتش با طبیعت اون، طبیعت کار نداره، جزء با کل فرق داره. جزء سازنده کله، خود کل نیست، مغایرت داره، ولی طبیعتشون یکیه. عبارت رو بخونم، صفحه 89 سطر دوم، فقط من این مطلب رو عرض کنم که وقتی دارم استدلال رو مطرح میکنم یا جواب میدم، مطلب داره گفته میشه وسط مطلب اشکال نکنیم، چون اشکال باعث میشه خود نظره کنیم. من بیام جواب بدم، بیام جواب بدم، بالاخره جدایی نیفته بین مطالب، یه دوباره به دسته شد. امروز تقریبا نوع اشکالات بین مطلب بود، دارن همه اشکالات رو بین مطلب، من مطلب رو تموم می کردم، بعد اشکال می شد به نفع خودشون بود. و کذالک فعصا ان المتحرک به ذاته و این امکنت تبهم و سکون جزئهی من حیث هو جسمون فلیسه یمکن من حیث هو جزء المتحرک لذاته و علا طبیعته کساله، یعنی مثل عشر و مئه هست، مثل همون مثال قبلیست، که چه بسا که متحرک به ذاته ولو ممکن است توهم سکون جزءش، جزءش رو میتوانیم فرض کنیم، توهم کنیم که ساکن شد، اما به چه حیث؟ من حیث هو جسمون، ضمیر هو برمیگرده به جزء، از این جهت که اون جزء جسمه. ضمیر هو رو به متحرک به ذات هم میتونید برگردید، از این جهت که متحرک به ذات جسمه، تحرک به ذاتش رو نظر نمی کنی، فقط جسم بودنش رو نظر می کنی. ضمیر واقع به هر دو قابل برگرده، من حیث این که اون جز جسمه یا من حیث این که متحرک به ذات جسمه که در نتیجه جزش هم جسمه. فلیسه اینی ولیکن لیسه، بعد از این وصلیه فا آمده، بارها عرض کردم فایی که بعد از این وصلیه میاد من این لیکنه. و این امکنه، ولو ممکن است این که این توهمی بکنیم، اما فلیسه یمکن، یعنی فلیسه یمکن توهم سکون جز من حیث و بعد جز المتحرک لذاته. این زمین دیگه حتما باید به خود جز برگرده، اینجا دیگه نمیتونه به کل برگرده. فلیسه یمکن من حیث و بعد جز المتحرک لذاته، فلیسه یمکن یعنی لیکن لیسه یمکن توهم سکون جز، از این جهت که این جز جز متحرک لذاته هست و علا طبیعته، زمیر علا طبیعته حتما به متحرک لذات برمیگرده، به جز برمیگرده. یعنی ممکن نیست توهم سکون کنیم از این جهت که این جز جز متحرک لذاته و بر طبیعت اون متحرک لذات قرار گرفته و واقع شده، یعنی همون حرکت وزاتی که در کل هست بر اینم هست، به این حس نمیتونی ساکن فرضش کنی، چون همون محضوری که در سکون و متحرک در فرض سکون و متحرک وزات داری، همون محضور تو فرض سکون این جز داری، چون این جز هم مثل کل متحرک وزاته. هیچ متحرک وزاتی رو نمیتونی ساکن فرض کنی که کل باشه که جز باشه. و این کانه یمکن ذلک، مطلب رو به عبارت دیگه بیان میکنه، میگه میتونی شما جز را به لحاظ این که طبیعت عامه دارد، یعنی طبیعت جسمیه دارد، ساکن پس کنی، ولی این جز را به لحاظ این که طبیعت خاصه دارد، یعنی طبیعت حرکت ذات دارد، این که ساکن پس کنی. طبیعت عامه شو که جسمیت ملاحظه کنید میتونی ساکن پسش کنی، طبیعت خاصش رو که جسم متحرک به ذات ملاحظه کنید نمیتونی ساکن فرضش کنید. ای و این کان یمکن و ذلک، ذلک یعنی توهم و سکون لهو، ولی اون که ممکن است ذلک یعنی توهم و سکون لهو یعنی برای جز، من حیث و طبیعت جنسهی که یک طبیعت عامه است، از این جهت که یک طبیعت جسمی دارد که جنسش هست، از این جهت میتونید ساکن فرضش کنید. اما فلیس یمکن ذلک له، لکن لیس یمکن ذلک، ذلک یعنی توهم و سکون لهو برای این جز، من حیث و طبیعت خاصه، از جهت جنسش که جسم بودنه میتونید ساکن فرضش کنید، ولی از جهت طبیعت خاصش که متحرک به ذات بودنه نمیتونید ساکن فرضش کنید. ولی یستحیل و فرضهو، یعنی ولی یستحیل و فرض این جز ساکنن، یا ولی یستحیل و فرض سکون، هر دو درسته، همین زمین فرضهو رو هم میتونید به جز ساکنن برگردونید، هم به سکون جز برگردونید. اینو باز یک تشبیه میکنه، مثال میزنه، میگه که انسان رو ما میدونیم که حیوانه و طائر هم نیست. حالا اگر گفتیم الانسان رو لیس به طائر، درست گفتیم، یا یمکن ان یکون طائرا، درست گفتیم، ولی شرط گذاشتیم، گفتیم که اگر انسان حیوان مطلق باشد، نه حیوان خاص، انسان حیوان خاصه، ولی حالا اگر حیوان مطلق باشد، یجوز ان یکون طائرا، درست گفتیم، هم الانسان یمتن ان یکون طائرا، درسته، هم الانسان به شرط این که حیوان مطلق باشد یکون و طائرن، درسته، هم یمکن ان یکون طائرن، هم یجوز ان یکون طائرن، هر دو درسته، چون که یمکن و یجوز ناسازگارن، ولی در حال درست این که بگیم چرا؟ چون دومی مشروط شده، مشروط شده به شرط باطل، خودش باطل است مشروط شده به شرط باطل، یعنی از باطلی باطلی لازم آمده. گفتیم اگر انسان حیوان مطلق باشد خب این باطله، انسان حیوان مطلق نیست. جایز است که طائر باشد، طائر بودنش هم باطله، ولی یجوز درسته، ملازمه درسته. اگر اون شرط رو قبول کنیم این مشروط پیش میاد. هر دو قضیه ساده هست، منطقه یکی مطلق یکی مشروط. در قضیه مشروط محال مستلزم محال شده، یعنی ممتنع از طائر بودن انسان، ولی یک ممتنعی مستلزم این ممتنع شده، ممتنعی که عبارت از حیوان عام بودن انسان است مستلزم ممتنع دیگر یعنی طائر بودن انسان شده. اینم مثال سومه. سه تا مثالشون زد، یکی درباره ما و اشره، یکی درباره جز و کل، یکی درباره طائر، انسان و طائر. سه تا مثال بود، ولی مثال دوم بازگشت به اصل بحث بود، در واقع مثال نبود، خود بحث دو مرتبه گفت. یعنی مثال اول آورد، بحث آورد تطبیق کرد، بعد مثال دوم هم باز بعد از بحث کرد. دو تا مثال برای مورد بحث آورد، یکی قبل از ذکر مورد بحث، یکی بعد از ذکر مورد بحث. کما اینکه انسان از این جهت که حیوان است ممکن نیست که طائر باشد، ممتنع نیست که طائر باشد، از این جهت که حیوان است، اما ممتنع از طائر باشد من حیث به انسان، از این جهت که انسان ممتنع طائر باشد. فاذا کان ممتنعا فقط لازم فرض المحال من فرض المحال. این رو من سه جور معنا میکنم، چون سه تا مثال داشتم، این مربوط به هر سه مثاله. فاذا کان ممتنعا طائر بودن انسان فقط لازم فرض المحال، فرض المحال یعنی حیوان غیر انسان بودن لازم فرض المحال یعنی طائر بودن انسان، من فرض المحال یعنی حیوان مطلق بودن انسان. از لازم آمد فرض محال یعنی طائر بودن انسان، از فرض محال یعنی از حیوان مطلق بودن انسان. این تطبیقش بر مثال اخیر، تطبیقش بر مثال قبلی. فاذا کان حرکت جزء ممتنع فقط لازم فرض المحال یعنی حرکت کل، از فرض محال یعنی حرکت جزء. سوم، فاذا کان اکثر بودن اشره ممتنعن فقط لازم فرض المحال یعنی اکثر بودن اشره، من فرض المحال، محال یعنی جزء بودن. این مربوط به هر سه مثال، یعنی در هر سه مثال اینطوره که دو قضیه دارید، یکی شرطی یکی غیر شرطی، هر دو صادقند. اون شرطی مقدم و تالی داره که باطلند، مقدمش مستلزم تالی شده، یعنی باطلی مستلزم باطلی شده. فرض محالی که تالی است از فرض محالی که مقدم است پیش آمده، بله لازم آمده. خب نحنو اینما نسلم، وقت گذشته و ما به جایی نرسیدیم، میذاریم شاید جلسه بعد. هنوز جواب، هنوز اشکال تمام نشده، تا به جوابش انشالله برسیم اشکال هم پشنیم.